ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خواهم بود. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که قرار است امروز توافقنامه سیاسی بین ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله امضا شود. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
توافق سیاسی میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله امروز امضا می شود. معاون اول ریاست جمهوری از آرامگاه امان الله خان در جلال آباد بازدید کرد. تظاهرات بر ضد شورشان طالبان در ولسوالی شیرینتگاب فاریاب و کاهش تدریجی قیودات در مناطق انتشار شدید وبای کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد. مشروع اخبار. یک منبع در ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله امروز امضا می شود. این منبع که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش گرفته شود، می گوید که این مراسم پس از چاشت امروز برگزار خواهد شد. امرالله صالح معاون ریاست جمهوری از آرامگاه امان الله خان محصل استقلال افغانستان در شهر جلال آباد بازدید نموده بر مزار وی اکلیل گل گذاشت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی نگرهار بر رسانه‌ها گفت که آقای صالح با همراهی والی شاه محمود میاخیل و شمار از مقامات محلی بر روح شاه فقید دعا کرد و خدمات وی را فراموش نشدنی خواند و از آن ستایش نمود. قبل از این آقای صالح برای ابراز تسلیت و همدردی به بازماندگان حمله انتحاری هفته گذشته در شیوه نینگرهار که 10 نفر را کشته و زخمی ساخت به ولسوالی کوزگنر رفته بود. این اولین سفر امرالله صالح بایس معاون اول رئیس جمهور به ولایت نینگرهار است. شماره از باشندگان ولسوالی شیرینتگاب علیه طالبان مسلح در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. زین‌الله زکی ولسوال شیرینتگاب به رادیو آزادی گفت که 10 نفر در این مظاهره که چاشت امروز صورت گرفت اشتراک داشتند.
مشکل ایجاد میکرد، زورگویی میکرد، علا اوشور جمع کو، علا پول جمع کو، علا دایت جمع کو، بیخی وضعیت مردم را به سطوح آورده بود و اینک مردم ولسوالی شیرینتگاب قیام کردن بر علیه ظلم و جفا و استبدادگرایی ها و بر علیه طالبان عموما مردم.
ولسوالی شیرینتگاب در مسیر شاهرای نمبر 1 میمنه مزار موقعیت داشته که گروه طالبان بر قریه های آن حاکمیت دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کاهش تدریجی قیودات در مناطق انتشار شدید وبای کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد و علارغم هشدار از اینکه وبای کرونا هنوز زیر کنترل درآورده نشده، مناطق بسیاری در ایالات متحده آمریکا هم با کاهش محدودیت‌ها رو آوردند. در یک نشانه از اینکه زندگی بالاخره به حالت عادی برمیگردد، سواحل در فرانسه، ایتالیا و یونان دوباره گشوده شدند. در یک نشانه دیگر از عادت‌های جدید، حتی به صدر اعظم نیوزیلند اجازه داده نشد که داخل یک کافی شود، چون قوانین فاصله گیری اجتماعی که خود وضع کرده است شمار مشتریان کافی ها را محدود می سازد. در جرمنی بوندسلیگ یا لیگ فوتبال این کشور دیروز بازی های خود را در حال اثر گرفت که هزاران تن برای اعتراض بر قیودات در سرتاسر کشور مظاهره کردند. اکثر کشورهای اروپا بخش های از اقتصاد خود را گشودند و شاهد کاهش ابتلا و مرگ و میر کرونا می باشند. در اروپا که از وبای ویروس کرونا سخت آسیب دیده، شمار وفیات به 152 هزار نفر می رسد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا از چگونگی اقدامات در برابر وبای کرونا انتقاد کرده گفت که برخی از مقامات حتی خود را مسئول نمی‌پندارند. باراک اوباما هنگام سخنرانی دیروز خود به یک نشست آنلاین فراغت محصلان یک کالج گفت که وبای کرونا به گفته وی از این راز پرده برداشت که این مقامات به چه مبتلا می‌باشند. اگرچه او از رئیس جمهور ترامپ و مقامات دیگر نام نگرفت، ولی سخنان وی متوجه حکومت فعلی بود. و قربانگولی بردمحمدوف رئیس جمهور اقتدارگرای ترکمنستان 1402 محبوس را عفو کرد. گزارش های رسانه های دولتی ترکمنستان می رساند که تصمیم عفو تقریبا 1200 زندانی داخلی و 200 زندانی خارجی که همه از اعمال خود اظهار پشیمانی کرده اند در جلسه کابینه اتخاذ شد. گزارش ها می افزاید که این محبوسین پس فردا سه شنبه رها می شوند. مقامات نگفتند که فهرست این محبوسین که رها می شوند به چه اساس ترتیب شده و آنها مرتکب چه نوع جرایم شده بودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. توافقنامه سیاسی بین ریاست جمهوری و عبدالعبدالله قرار است امروز امضا شود. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد، تفاوت ساختار نو با حکومت وحدت ملی قبلی چیست؟ تحلیلگر میگوید
تفاوتش ببینید، در 2014 قدرت کاملا به 50-50 تقسیم شده بود و اینجا که ما میبینیم قدرت تقسیم نمیشه، اما سهم در حکومت تقسیم میشه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی باز هم می‌پردازیم بر تأثیرات و عواقب انتشار ویروس کرونا در جهان. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. واکنش وزارت خارجه افغانستان به بیانات طالبان که گفتند هند در افغانستان نقش منفی بازی می‌کند. یک مقام وزارت خارجه می‌گوید
هند د تیرو دو لسیزو کې یو لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې د رغونې چارې حمایه کړې دي.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی منابع از تیم ثبات همگرایی برای رادیو آزادی گفتند ممکن است پس از شاشت امروز توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شود. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود همچنین گفت که این تفاهم‌نامه با حضور میانجی‌ها به امضا خواهد رسید. همچنین یک منبع در ریاست جمهوری میگوید که این توافق امروز به امضا میرسد. فرشته‌ندا جزئیات بیشتر دارد.
قسمی که شما هم گفتین برخی منابع از تیم ثبات همگرایی امروز به رادیو آزادی گفتن که ممکن است پس از چاشت امروز توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله امضا شود و این منبع همچنان گفت که این تفاهمنامه با حضور میانجی ها به امضا میرسه که در این مراسم در مراسم امضای تفاهمنامه استاد عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، حامد کرزی و زلمه رسول هم حضور خواهند داشت. و همچنان یک منبع دیگر در ارگ ریاست جمهوری هم گفت که این توافقنامه امروز امضا میشه. طرحی که بر رسانه ها درس کرده در مورد از این تفاهمنامه آمده که بر علاوه رهبری شورای مصالحه 11 وزارت به شمول وزارت داخله به تیم عبدالله عبدالله داده می شود. وزارت های عدلیه، تجارت و صنعت، مخابرات، کار امور اجتماعی، مهاجران و عودت کنندگان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت و مالداری، تحصیلات عالی و اقوام و سرحدات از وزارت های دیگر است که احتمالاً به تیم ثبات همگرایی واگذار خواهند شد. در این طرح همچنین رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، تعدیل قانون اساسی و برخی موضوعات مهم دیگه هم گنجانیده شده است. تنش‌ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی را برنده انتخابات ششم میزان اعلان کرد و آقای عبدالله نتیجه این انتخابات را نپذیرفت و خود را رئیس جمهور حکومت همشمول اعلام کرد. فرشته‌ندا، رادیو آزادی کابل.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه قرار است امروز بعد از ظهر توافقنامه سیاسی میان ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله به امضا برسد. شماری از کارشناسان سیاسی بدین باورند که حکومتی که عبدالله عبدالله و اشرف غنی رویان به توافق خواهند رسید با حکومت وحدت ملی تفاوت خواهد داشت، اما تاکید می کنند که این حکومت در 5 سال پیش رو خالی از چالش ها نخواهد بود. این کارشناسان اظهار نگرانی می کنند که حکومت های مشارکتی در این کشور به یک فرهنگ مبدل خواهد شد. این کارشناسان می گویند اگر در این حکومت توافق با سمت تنش ها بر سر تقسیم قدرت ادامه یابد، نه تنها که صلح به بنبست خواهد رفت، صدمه بزرگ به پیکر نظام و نیروهای امنیتی نیز خواهد رسید. نظیفه محبوبی با مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان گفتگو کرده است. آقای رحیم در پاسخ به این پرسش که تفاوت حکومت جدید با حکومت وحدت ملی چه خواهد بود چنین گفته است:
تفاوتش ببینین، اگر در جزئیات بریم خود تفاوت زیاد داره. در 2014 به تحت نام وحدت ملی امو قدرت کاملا به 50-50 تقسیم شده بود و اینجا که ما میبینیم قدرت تقسیم نمیشه اما سهم در حکومت تقسیم میشه و او سهم دادن کل تفاوت زیاد نیست. اما کشوگیرها خواد خود بود. ببینین متاسفانه در افغانستان در طول تاریخ نزدیک ما و شما ما ندیدیم که به خاطر انترست یا مفادات ملت کوشش کنن. همیشه کوشش و کشوگیر سرجی بود که چه قسم در قدرت اونا خواسته هایشان برآورده شد و برشان
در افغانستان با چه وضعیت روبرو خواهد بود به نظر شما؟ حالا که ما میبینیم هر طرف حملات طالبان شدت گرفته و به پاسگاه های امنیتی یا به نیروهای امنیتی اینا حمله میکنن، فکر میکنین که آنچه که در حکومت وحدت ملی ادامه داشت بازم ادامه میکنه به نظام یا به نیروهای امنیتی چقدر زیانش میتونه برسه؟
ببینین کاملا زیانش میرسه، روحیه ضعیف میشه. نظامی ها میبینن که اونا به زیان سرشان حاضر هستن که از این خاک دفاع کنه، مگر اینجا یک چند نفر حتی از مفاد شخصی خود پیر میشه. این حالت اگر هر کسی باشه روحیه خود دست میده امو انگیزه خود دست میده.
و اگر یک پرسش داشته باشم در پیوند به این که در بحث صلح ما شاهد چه پیشرفت یا عقب گرد خود بودیم،
دیده میشه که در از ادرس صلح ما با یک تنگنا با یک بنبست بسیار جدی قرار گرفتیم. اما من اگر امی جنجال های سیاسی رفع شود حداقل اجازه میده برای سیاسیونی که در افغانستان قرار دارن که سر پروسه صلح عمیقا فکر کنن و توجه خاص برش بده و
فکر میکنم اگر اختلاف ها میان دو طرف ادامه پیدا بکنه و تنش هایی که به سر تقسیم قدرت در گذشته وجود داشت، چیزی که شما هم اشاره کردین، شاهد پیروزی پروسه صلح خواهد بودیم؟
پروسه صلح آسان نیست. حتی اگر ما شما حالت داشته باشیم که کاملا هم نظری هم و یک سویی هم موجود باشه، پروسه آسان نیست و بسیار خطرات در پیش روی خود داره. لیکن در مجموع ملت هم خسته از جنگ و جدل شده، طالب هم از میدان جنگ میخواهد میدان سیاست داخل شود. ضرورتی است که تا چی اندازه منسجم کار برش میشه.
فقط من میخوام یک سوال دیگر این صاحب داشته باشم، این که باورها بری است که به میراث تبدیل شود در افغانستان. زمانی که دو بار حکومت مشارکتی و وحدت ملی در افغانستان تجربه میشه، چه تعریف را برای حکومت شما از بود قانون اساسی میتین؟
سعی کنین قانون اساسی را خو اینا کاملا زیر پا کردن. متاسفانه این سیاسیون خو به حالت افغانستان رساند که قانون اساسی را مسخره ساختن و هیچ نوع تعریف دیگه برش داده نمیتونیم. اما تعریفش پشیمه اینمی است که حکومتی که گشنگی و تشنگی قدرت سیاسیونه براورده میسازه و آرام میسازه، وضو بالاتر ما تعریف کرده میتونم. اما اگر میخوایم که نمی رواج از بین ببریم و این یک منوال نشوه که در انتخابات نمی جنجال داشته باشیم و اجازه داده شوه که افغانستان به طرف پختگی سیاسی بره، ضرور خواهد بود که ما به حیث ملت و به حیث حکومت و به حیث نظام سر ریفورم سیاسی و سر ریفورم جدی انتخاباتی فکر کنیم. و اگر نه متاسفانه این سیاسیونی که هیچ نوع پیششان ارزش‌های ملی که قانون اساسی است و مفادات ملی مطرح نیست، هر بار کوشش میکنن به خاطر به قدرت رسیدن همین نوع جنجالا را به وجود بیارن.
صحبتی بود با کارشناس مشتاق رحیم در مورد اینکه تفاوت بین حکومت توافق سیاسی و حکومت وحدت ملی چی خواهد بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید بعد از این بنادر مرزی تورخم و اسپین بولدک 6 روز در هفته باز خواهند بود. سمیر رسا سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت راه مرزی تورخم و اسپین بولدک 24 ساعته و 6 روز در هفته برای موترهای باربری تاجران باز خواهند بود. او میافزاید 1 روز در هفته یعنی روزهای شنبه مرز تورخم و اسپین بولدک برای رفت آمد مسافران باز خواهد بود. مسئولین پاکستان جهت مبارزه با ویروس کرونا حدودا 2 ماه قبل تمام بنادر خود را با افغانستان بست، اما مسئولین افغان میگویند که بعد از گفتگو با جانب پاکستان اجازه باز شدن این راه‌ها داده شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که در غرب افغانستان با جمع‌آوری حاصلات گندم نرخ آرد کاهش یافته است. توریالای غوثی معاون سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت بعد از جمع‌آوری حاصلات گندم هرات و ولایات همجوار آن تولیدات فابریکه ها افزایش یافته و در قیمت آرد از 60 الی 70 دلار آمریکایی کاهش یافته است. به قول آقای غوثی در حال حاضر با افزایش تولیدات فابریکه آرد هرات به 6000 تن در روز گفته می توانیم که مسئله کمبود آرد در حوزه حل گردیده است. آقای غوثی از دولت می خواهد که به خواسته های مسئولین فابریکه های تولید آرد مبنی بر جلوگیری از واردات آرد از کشورهای همسایه توجه صورت گیرد.
مروری بود بر خبرهای اقتصادی افغانستان. باز هم در مورد افغانستان مطالب جالب داریم، اما قبل از آن که به این مطالب بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. رفع محدودیت‌ها و قیودات در ارتباط به همه‌گیری ویروس کرونا در نقاط داغ اروپا و آسیا به تدریج ادامه دارد. در ایالات متحده با وجود این هشدار که همه‌گیری ویروس کرونا هنوز تحت کنترل نیست، اما بسیاری از ایالت‌ها در این کشور به سوی رفع محدودیت‌ها به پیش می‌روند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
فرانسه، ایتالیا و یونان در نشانه های بسوی رفتن زندگی عادی سوایلشان را برای گردشگران و مردم این کشور بازگشایی کردند. اما در اکثریت این مناطق گرفتن آفتاب یا حمام آفتاب اجازه نیست. در آن طرف اقیانوس ها صدر اعظم نیوزلند بر اساس طرز عمل های فاصله فیزیکی که خود او وضع نموده اجازه ورود به چایخانه ها داده نشده. در جرمنی دیروز شنبه بازی های فوتبال اثر گرفته شد، اما در استادیوم خالی و بدون تماشاچی. مردم در این کشور یک روز پیش به خاطر رفع محدودیت ها اعتراض کردند. در اروپا بسیاری کشورها بخش های از اقتصادشان را باز کردند و برخی کشورهای اروپایی شاهد کاهش موارد مثبت کرونا، شمار قربانیان و بستری شدن بیماران اضافی هستند. اروپا با قربانی 152 هزار تن یکی از نقاط بیشتر متضرر شده در تمام جهان به شمار می رود. با وجود خطر شیوع این ویروس، گیوسپی کانتی صدر اعظم ایتالیا دیروز شنبه تایید کرد که بخش های از اقتصاد کشور را بازگشایی می کند. ایتالیا با قربانی نزدیک به 32 هزار تن کشوری است که به خاطر عمگیری ویروس کرونا در جهان سخت متضرر شده است. اما در این کشور با وضع محدودیت ها شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته کاهش چشمگیری داشت. کانتی افزود با وضع محدودیت ها در ایتالیا آنها نتایج مطلوب را به دست آوردند. اما به گفته او اکنون آمادگی گرفته شده که چایخانه ها، رستوران ها، میخانه ها و موزیم ها فردا دوشنبه باز شوند. ضمناً کشورها در اتحادیه اروپا مرزهایشان را هم تا ماه جون باز می کنند. جرمنی بعد از 2 ماه دیروز شنبه مرزش با لوکزامبورگ را باز کرد و بیشتر محدودیت های سفر به سوئیس، فرانسه و اتریش را رفع کرده است. سرحدات جرمنی با این 4 کشور بدون کنترل تا 15 ماه جون به طور مکمل باز می شود. ایکوماس وزیر امور خارجه جرمنی گفت سرحد با دنمارک به زودی باز می شود. او از پولند و جمهوری چک خواست که مرزهایشان را به طور مکمل باز کنند و به رفت و آمد مردم و کالا بدون کنترل پلیس و آزمایش صحی اجازه دهند. در جهان به خاطر عمگیری ویروس کرونا 312 هزار تن جان خود را از دست داده و 4 میلیون و 600 هزار به این ویروس مبتلا هستند. در حالی که شمار واقعی از این خیلی بلندتر است. ایالات متحده از لحاظ تعداد قربانیان و شمار مبتلایان به ویروس کرونا سخت صدمه دیده است. در این کشور تا شام دیروز شنبه نزدیک به 1.5 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 88,800 تن جان خود را از دست دادند. با آن هم ایالت ها در این کشور یکی دنبال دیگر محدودیت ها را رفع می کنند. با وجود این که 36 میلیون نفر در امریکا به خاطر همگیری ویروس کرونا بیکار شده و تمایل برای بازگشایی سرحدها به خاطر اقتصاد وجود دارد، اما نگرانی ها به خاطر موج دوم همگیری این ویروس هم بالا گرفته است. برزیل و مکسیکو امکان دارد مرکز بعدی همگیری ویروس کرونا در جهان باشند. در برزیل بیش از 15,500 نفر به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست داده و 230,000 دیگر به آن مبتلا شدند. مکسیکو ابتلا به ویروس کرونا را امروز بیش از 48,000 ثبت کرده و شمار قربانیان را 5,000. در چین، کشوری که ویروس کرونا از همانجا در اواخر سال 2019 آغاز شد، موارد جدیدی از این ویروس را ثبت کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم نظیفه محبوبی بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه هشت صبح با اشاره به گفته‌های روز گذشته صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور مبنی بر این که توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به‌زودی امضا خواهد شد، در عنوان سرمقاله‌اش نوشته که توافق سیاسی نباید جلو اصلاحات را بگیرد. به نوشته روزنامه، توافق سیاسی بدون تردید تقرری‌ها و تعیینات سیاسی را هم در پی دارد، اما به باور نویسنده مشکل اساسی اینجاست که همه توافقات در افغانستان به خاطر منافع سیاسی جریان‌های مختلف است. بنیاد گفته های نویسنده، زمانی که یک رهبر با نفوذ سیاسی با یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری به تفاهم می‌رسد، اساس این تفاهم سهمدهی به او در حکومت آینده است. در چنین شرایط سهمیه بندی موقف های دولتی منحصر به غنی و عبدالله نیست. هشت صبح ابراز نگرانی کرده و افزوده، زمانی که مبنای تقرری های حکومت را سلیقه های سیاسی و شخصی افراد تشکیل دهد، معلوم است که خبری از اصلاحات نخواهد بود. این روزنامه در پایان تأکید کرده که غنی و عبدالله هر دو باید بکوشند تا افراد تحصیل کرده را بر اساس رشته کاریشان در رأس ادارات دولتی قرار دهند و برای تحقق این هدف اصلاحات فراگیر را در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وجود بیاورند. روزنامه ویسا نیز در سر مقاله‌اش به موضوع توافق سیاسی پرداخته و نوشته که سرانجام متن توافق میان آقایان غنی و عبدالله بر رسانه ها رسید. هرچند توافق هر دو جانب به اساس این اعلام نشده، اما به باور نویسنده این متن شامل نکات خوب و بد است. یکی از نادرست‌ترین نکته این متن به باور نویسنده اهدای رتبه مارشالی به جنرال دوستم توسط رئیس جمهور است. اما نکته مهم و خوب به نوشته روزنامه ویسا این است که پس از یک فضای جنجالی سرانجام یک جورآمد سیاسی صورت گرفت. روزنامه در پایان نوشته که به هر صورت این توافق به برخی ها امتیاز است. کسانی که در پی مقام و کرسی هستند به آرزویشان میرسند، اما نویسنده تاکید کرده که در مجموع این توافق سیاسی میان آقای عبدالله و غنی یک بینی خمیدی است. اما روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش در مورد حمله بر شفاخانه ملی صد بستر دشت برچی کابل نوشته و در عنوان آن نوشته که خلیلزاد سفیر سال یا سخنگوی تروریستان. این کنایه نویسنده اشاره به اظهارات زلمه خلیلزاد فرستاده وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان است که گفته حمله بر شفاخانه دشت برچی کابل کار طالبان نیست. روزنامه در ادامه نوشته که این اظهارات آقای خلیلزاد جای تعجب ندارد، زیرا تجربه ثابت کرده که برای آمریکایان و فرستادگان و ماموران آن کشور بزرگترین و کلانترین ارزش تامین منافعشان است. به نوشته روزنامه آرمان ملی، باورها بر این است که آمریکایی‌ها حتی اگر به قیمت نابودی جهان و جهانیان هم تمام شود، منافع شخصیشان برایشان ارزشمندتر محسوب می‌شود. نویسنده در پایان مدعا شده که از اظهارات خلیلزاد میتوان برداشت کرد که طالبان تا زمانی برای آمریکایی‌ها تروریست بودند که منافع آمریکا به خطر بود، اما حالا که با این گروه پیمان صلح امضا کرده و بر بنیاد برخی گزارش ها موارد پنهانی نیز شامل این پیمان است، دیگر طالب برای امریکا تروریست نیست و اعمال طالبان نیز تروریستی محسوب نخواهد شد.
وزارت خارجه افغانستان در واکنش به سخنان اخیر طالبان که گفتند هند در این کشور نقش منفی را بازی می کند می گوید افغانستان با هند مطابق اصول جهانی و احترام متقابل رابط دارد. گران هواد سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هند با این کشور در بخش پروژه های انکشافی و بازسازی حمایت کرده و به این کمک هایش ادامه می دهد. این در حال است که به تازگی شیر محمد عباس استانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر به یک رسانه گفته است که در جریان 40 سال گذشته هند پالیسی منفی خود را در افغانستان عملی کرده است. سفارت هند تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. فرشته ندا موضوع را دنبال کرده است.
پس از آن که مولا عباس استانکزی معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر هند را متهم کرد که از سالها بدین سو در افغانستان نقش منفی بازی می کند، حالا وزارت خارجه می گوید هند با افغانستان روابط بسیار خوب دارد و یک کشور بزرگ کمک کننده است. گران هواد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هند تا کنون بیشتر در بخش‌های انکشافی و بازسازی کمک کرده و انتظار می رود که در پروسه صلح هم تلاش کند.
هند د تیرو دو لسیزو کې یو لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې د رغونې چارې حمایه کړې دي او موږ له دې نه قدردانی کوو. له هند او نورو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې له هیوادونو نه هم تمه ده چې د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي.
آقای هیواد میگوید افغانستان با هند مطابق اصول جهانی و احترام متقابل روابط دارد. این در حال است که به تازگی عباس استانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر با یکی از رسانه ها گفته است که در جریان 40 سال گذشته هند پالیسی منفی خود را در افغانستان عملی کرده است. با گفته آقای استانکزی هند در 2 دهه اخیر تنها از افراد حمایت کرده و روابط با آنها داشته که با گفته وی افراد فاسد و کسانی هستند که از سوی خارجی ها به قدرت رسیدند نه مردم افغانستان. اما پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هنگام سفر به هند با مقامات هندی در مورد صلح افغانستان صحبت کرده و روی همکاری هند در پروسه صلح تاکید کرده است. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند در چنین یک شرایط حساس نباید طالبان به سطح کشورها و دولتها اظهارات منفی را ارائه کنند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
در جریان روزهای قرنطینه در ولایت بدخشان آمار خشونت در برابر زنان این ولایت از سوی مردانشان چند برابر افزایش یافته است. مسئولان ریاست زنان و حقوق بشر می گویند دلیل افزایش این خشونت ها ماندن بیش از حد مردان در خانه می باشد. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
انتشار ویروس کرونا در کنار پیامدهای منفی اقتصادی و سیاسیش در افغانستان، اینجا در بدخشان نیز خشونت‌ها را در برابر زنان افزایش داده است. مسئولان نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان میگویند وضع قرنطینه و ماندن بیش از حد مردان در خانه سبب افزایش خشونت‌ها در برابر زنان شده است. عارف نوید رئیس کمیسیون ولایتی حقوق بشر بدخشان میگوید در جریان کمتر از 2 ماه 29 مورد خشونت در برابر زنان این ولایت رخ داده است.
در طول تقریبا ماه حمل و الی 13 ماه ثور ماه قرنطینه حساب می شود 9 مورد قضیه خشونت علیه زنان را پذیرفتیم و تقریبا 20 تن از مراجعینی که در موارد مختلف یا مشکلات داشتن بر ما مراجعه کردن.
مریم امواج رئیس دفتر زنان برای زنان در ولایت بدخشان میگوید که شماری از مردان در جریان روزهای قرنطینه حتی دست به قتل زنانشان نیز زدند.
مردا اکثران از نظر امو ساختاری روانی فعالیت های بیرون از خانه علاقه دارن و بسیار مصروف بودن، چون اینا دفعتن بیشتر در خانه محصور میشن، شاید از نظر روانی اینا زیر فشار قرار بگیرن و فشارهای خود خارج بکنن، بناهن دست به یک سلسله خشونت ها زدن. بعضی گزارش هایی را که ما خواندیم واقعا بسیار خشونت ها شدید بوده که حتی منجر به قتل شده.
از سوی هم آلینا قیاسی رئیس امور زنان ولایت بدخشان میگوید که در جریان روزهای قرنطینه در کنار زنان اطفال نیز در بیشتر موارد در این ولایت مورد خشونت مردان قرار گرفتند.
موارد خشونت باید یاد بکنیم که نه تنها مسئله قرنطین خشونت را بالای زنا افزایش پیدا کرده، بلکه اطفال هم از این ناحیه که بیشتر بلاوز جنسی اونا آسیب پذیر هستن، اونا هم از این ناحیه آسیب دیدن.
مسئولان در ریاست امور زنان و حقوق بشر بدخشان هرچند از افزایش آمار خشونت در برابر زنان از سوی مردان در این ولایت سخن میگویند، اما میگویند که به دلیل تعطیلی نهادهای دولتی تا اکنون آمار مشخصی از تمام موارد خشونت در برابر زنان را در این ولایت در دست ندارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
گزارش ها می رساند که توافق سیاسی میان رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله امروز امضا می شود. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از آرامگاه امان الله خان محصل استقلال افغانستان در شهر جلال آباد بازدید نموده بر مزار وی اکلیل گل گذاشت. شمار از باشندگان ولسوالی شیرین تگاب علیه طالبان مسلح در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند. کاهش تدریجی قیودات در مناطق انتشار شدید وبای کرونا در اروپا و آسیا ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا از چگونگی اقدامات این کشور در برابر وبای کرونا انتقاد کرده، گفت که برخی از مقامات حتی خود را مسئول نمی‌پندارند. و رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1400 زندانی را رها می‌سازد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را می شنوید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان میگوییم که امسال به دلیل برخی مشکلات پلان سالانه محو مزارع کوکنار در شمار از ولایت ها تطبیق نشده. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما رویا معدومی رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. در خبرنامه قماندانی امنیه ننگرهار آمده است در اقدام نخست 98 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به ولسوالی غنی خیل این ولایت قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایط از سوی پلیس ضبط گردید. در اقدام دوم نیز که قرار بود 32 کیلوگرم چرس در یک موتر از ولسوالی چپرهار به ولسوالی دوربابا قاچاق شود، از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. در اقدام سوم هنگامی که 11 کیلوگرم چرس از ولسوالی خوگیانی به شهر جلال آباد قاچاق می‌گردید، پلیس آن را ضبط کرد. 5 تن به اتهام این سه قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. دو تن هنگام قاچاق تریاک در ولایت نیمروز دستگیر شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس دو تن را هنگام در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز دستگیر کردند که می‌خواستند 5 کیلوگرم تریاک را با استفاده از یک بکس سفری به داخل این شهر قاچاق و بالای معتادین به فروش برسانند. افراد دستگیر شده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. 8 تن با ارتباط قاچاق مواد مخدر در دو ماه گذشته در ولایت فراه بازداشت شدند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فراه بر روز چهارشنبه 24 ثور به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در دو ماه گذشته 8 قاچاقبر مواد مخدر را که به معتادین مواد مخدر انتقال می‌دادند بازداشت کردند.
تی دو روز گذشته یک مزنون مواد مخدر که به مقدار 4.5 تن بندانه که از او برای ترتیب کردن چرس و مواد مخدر دیگر استفاده می کنند ای در یک اراده موتر تیلر ای را جا به جا کرده بود و می خواست ای را به ولایت هلمند انتقال ده که خوشبختانه و اساس را پر کشفی موثق و سعی تلاش مسئولین مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قومندان امنی ولایت فراد این فرد بازداشت کرد و پنجه قانون سپرده شد.
آقای محب می افزاید در این مدت مقدار 11 لیتر مشروبات الکلی نیز به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاده است. دو تن پلیس هنگام قاچاق مواد مخدر به داخل محبس بادغیس دستگیر شدند. فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندانها به رادیو آزادی گفت دو تن منصوب پلیس که می‌خواستند مقدار از مواد مخدر به نام شیشه را به داخل محبس بادغیس قاچاق و با استفاده از یک زندانی آن را بالای زندانیان دیگر به فروش برسانند قبل از ورود به محبس دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در سال جاری این چندمین قضیه دستگیری منصوبین پلیس و اتهام قاچاق مواد مخدر به داخل زندان هاست. مردم کندوز از فروش علنی مواد مخدر در این ولایت شاکی‌اند. شماری از باشندگان کندوز میگویند که در حال حاضر بیشتر از جوانان از مواد مخدر مخصوصا تابلتکا استفاده می کنند و این روند در حال افزایش است. بر بنیاد گفته های آنها که مواد مخدر خصوصا تابلتکا در بازار کندوز به طور علنی به فروش می رسد اما پلیس این افراد را بازداشت نمی کنند. هجرت الله اکبری، سخنگوی پلیس کندوز میپذیرد که مواد نشه آور در این ولایت به فروش میرسد. اما تأکید میکند که قاچاقبران و خورده فروشان مواد مخدر تحت تعقیب پلیس قرار دارند.
رویا معدومی بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. پلان مهر مزارع کوهنار در شمار از ولایت ها عملی نشده است.
مواد مخدر نابود بکنند یا حداقل کم بسازند، اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم میسنجیدند.
در گزارش دیگر از ولایت کندهار میشنویم که امسال در کندهار به پیمانه زیاد کوهنار کش شده اما این مزارع تخریب نشده.
در طریق چه مش کرو در مجبوری است کرونا دیش مجبور نیاوره در طریق مش نکرو.
مصاحبه داریم با دکتر بصیر احمد امیرزای رئیس مرکز پنجا بستر تداوی معتادین ولایت غزنی.
خدمات تداوی خانه است و دوم خدمات تداوی بستر است.
و در پایان در درامی جالب میشنویم که چرا اعضای فامیل فرید دفتن از نامزد ساختن وی منصرف میشوند.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
این خوب شد که آمد همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از تطبیق نشدن پلان سالانه محو مزارع کوکنار آغاز میکنیم. پلان سالانه محو مزارع کوکنار در شماری از ولایت ها تطبیق نشده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو زودی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در حد امکانات دست داشته به تخریب مزارع کوکنار ادامه میدهند. اما شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که تخریب نشدن مزارع کوکنار سبب افزایش در کشت و تولید مواد مخدر می شود و بهتر بود که دولت افغانستان در زمان معین آن به تخریب مزارع کوکنار اقدام می کرد. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه می کند.
همزمان با کشت کوکنار گزارش هایی وجود دارد که در برخی از ولایت ها کشتزارهای کوکنار هنوز هم تخریب نشده است. ننگرهار، کندهار، هلمند و بدخشان از ولایت هایی هستند که در آن امسال بیشتر کوکنار کشت شده، اما در شماری از این ولایت ها به خصوص در ولایت کندهار مزارع کوکنار تخریب نشده و دلیل آن از سوی مسئولان محلی نداشتن بودجه عنوان می شود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله می گوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر در حد امکانات دست داشته مزارع کوکنار را تخریب کرده اند.
در سال جاری پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با امکانات
خودش موازی 524 هکتار زمین را در 6 ولایت افغانستان محو و نابود کردند که برای مبارزه با مواد مخدر یک قدم بسیار مؤثر است و این همچنان ادامه پیدا میکنه.
تطبیق نشدن پلان محو مزارع کوکنار در شماری از ولایت‌ها و افزایش کشت کوکنار در ساحات ناامن از مشکلات پابرجا فرارای کار مبارزه با مواد مخدر در سال جاری است، در حالی که برنامه بدیل معیشت به دهقانان با مدغم شدن وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت داخله از بین رفت. فاروق مجرو عضو ولیس جرگه به این باور است که نبود پلان برای تخریب مزارع کوکنار و اراده جدی باعث شده که کشت کوکنار با گذشته هر سال بیشتر شود.
کسایی که کشت کردن اونا کشت جمع‌آوری کردن، در واقع شاید به فروش رسانده باشن. حالا دولت افغانستان که اگه خواست باشه اقدام هم بکنه، اقدام دولت افغانستان به جای نمیرسه. اگر اینا پروگرام برنامه و اراده می داشتن که مواد مخدر نابود بکنن یا حداقل کم بسازن، اونا در موقع لازم باید تدابیر لازم می سنجیدن و اونا به منصه اجرا می گذاشتن تا اینکه جلوگیری می شود از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
آقای مجرو پیشنهاد می کند که دولت افغانستان در صورت نداشتن بودجه برای مبارزه با مواد مخدر از همکاران بین المللی خود کمک بخواهد تا در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه همه جانبه مبارزه صورت گیرد.
در گزارشی که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه کرد شنیدیم که امسال پلان محو مزارع کوکنار در شماره از ولایت‌ها به دلیل نبود بودجه تطبیق نشده است. حالا به ولایت کندهار می رویم و شما را از وضعیت کشت کوکنار در این ولایت با خبر می سازیم. امسال بار دیگر در ولایت کندهار به پیمانه زیاد کوکنار کشت شده است. دهقانان ولایت کندهار علت آن را فقر، مشکلات اقتصادی و نبود بازار به محصولات زراعتیشان عنوان میکنند. همزمان سخنگوی ولایت کندهار به رادیو زودی گفت آنها برای تخریب مزارع کوکنار بودجه را در اختیار ندارند، اما از طریق آگاهی عامه میکوشند تا دهقانان را به کشت حلال تشویق کنند. این گزارش را همکار ما صادق رشتینی از ولایت کندهار فرستاده که ترجمه دریان را همکار ما فرشته ندا ارائه می کند.
حوض مدد از مناطق ولسوالی جیره ولایت کندهار است که در آن امسال به پیمانه زیاد کوکنار کشت شده است. بهاودین و نوراغا از دهاقین هستند که در زمین هایشان کوکنار کشت کردند. می گویند از سوی دولت کمک را دریافت نکردند و امکانات کافی برای کشت گندم و دیگر محصولات حلال در دست ندارند. از همین رو در زمین هایشان کوکنار کشت کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان می خواهند که بعد دهاقین به خاطر جلوگیری از کشت کوکنار زمینه دسترسی به آب و بازاریابی را به محصولات زراعتیشان فراهم کند تا آنها از کشت کوکنار دست بردارند.
ما به خاطر کوکنار کشت کردیم که در اینجا فابریکه وجود ندارد. خشکسالی و کرونا به ما زیان وارد کرده و ما را مجبور ساخته تا کوکنار کشت کنیم. چاره دیگر نداریم. اگر حکومت فابریکه ایجاد میکرد و به ما کمک میشد، ما تریاک کشت نمیکردیم. ما از روی مجبوریت کوکنار کشت میکنیم. اگر مجبور نمی بودیم کوکنار کشت نمی کردیم. یک بوری آرد بسیار قیمت است و یک بوری آرد 3000 کلدار است. روغن به 1600 کلدار است. اگر این مواد خوراکی ارزان شود، ما دیگر کوکنار کشت نمی کنیم. ما از حکومت می خواهیم که قیمت آرد، چای و روغن ارزان شود. تمام بازارها بند است و اگر ما کوکنار کشت نکنیم، پس چی را بخوریم؟
امسال نه تنها کوکنار در مناطق ناامن کشت شده، بلکه در مناطق امن زیر اداره حکومت افغانستان نیز کشت شده است. احمد بهیر سخنگوی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت آنها بودجه برای تخریب مزارع کوکنار در اختیار ندارند، اما با استفاده از آگاهی میکوشند تا دهاقین را به کشت حلال به جای کوکنار تشویق کنند.
در این بخش به ریاست زراعت ولایت کندهار و ریاست انکشاف دهات متواتر پالیسی ها و پلان ها داده شده تا در مناطقی که کوکنار کشت می شود برنامه های زراعتی را عملی بسازند.
مردم را قانع بسازند که برنامه های کشت بدیل به منفعت آنان است و ما در این بخش تا حد زیاد موفق بودیم و کشت زعفران، کشت پسته و کشت گندم نیز موفق بوده. به همین ترتیب این برنامه ها در مناطق عملی می شود که در آنجا نگرانی کشت کوکنار وجود دارد.
ولسوالی ژیره پس از پنجوایی و میوند از جمله 13 ولسوالی ولایت قندهار به شمار می روند که همساله در آن به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. اما ولسوالی های دامان، ارغنداب، تختپال و دند از جمله ولسوالی های هستند که در آن کشت کوکنار از 5 سال به این سو به صفر رسیده است.
گزارش را که همکار ما فرشته ندا ارائه کرد در آن شنیدیم که امسال در ولایت قندهار حتی در ساعات تحت کنترل دولت افغانستان نیز کوکنار کش شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا با رئیس مرکز پنجابستر تداوی معتادین ولایت غزنی مصاحبه داریم. در ولایت غزنی مانند سایر ولایات معتادین مواد مخدر رو به افزایش است، اما برای تداوی معتادین در ولایت غزنی تنها یک مرکز پنجابستر فعالیت می کند. اینکه این مرکز چه امکانات در اختیار دارد و با استفاده از کدام شیوه معتادین در آن تداوی می شود، در این باره همکار ما حبیب رحمان تأثیر با دکتر بصیر احمد امیرزای رئیس این مرکز مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این مرکز سی کدام امکانات تداوی معتادین را در اختیار دارند.
اینجا امکانات تداویم داریم، امکانات مواد غذاییم داریم، امکانات تعلیمات صحی و روانیم داریم، امکانات بدوباش و زنده مقصد مریضا که برای 45 روز امرای ما بستر است، خدمات بستری ایم داریم. به اصطلاح دو قسم خدمات داریم، یکی خدمات تداوی خانه است و دوم خدمات تداوی بستر است. در تداوی خانه مریضا را ما دوا میدیم، آنها بعد از یک هفته اینجا میان به شکل مسلسل، برای 45 روز اینا را دوا داده میشه، بعد از 45 روز دوا قطع میشه، برای یک سال اینا زیر تعقیب ما میباشه و خدمات بستریش که است این هم به شکل 45 روز ادامه داده میشه. در این خدمات در داخل شفاخانه ما پالوی تداوی دوا نیز تعلیمات صحی و روانی بر اینا توصیه میشه، همچنان تعلیمات دینی.
دکتر صاحب، در این شفاخانه علاج کدام نوع معتادین صورت میگیرد؟
اینجا او مریضایی که سنش از 18 ساله بالا باشه بستر میشه، عموما مریضای مردانه کاهلا با اصطلاح اینجا بیشتر میشن، خدماتشون امو بیشتر خدمات شما عرض کردم به دو شکل اجرا میشه، تداوی خانه و تداوی داخل بستر.
دکتر صاحب، به شما با کدام نوع تداوی علاج معتادین را میکنید تا آنها صحتیاب شوند و دوباره به جامعه برگردند؟
از روی مختلف ما علاج اینا را میتونیم، تداوی دواست ده، تداوی صحی است ده، تعلیمات صحی، تعلیمات روانی، تعلیمات دینی و تعلیمات ورزشی ما میتونیم که از این علاجش بکنیم.
دکتر صاحب، شما در چند قسمت و یا هم چند مرحله تداوی مریضان معتادین را در اینجا انجام میدهید؟
بسی مرحله ما زیر تداوی شما میتونیم، یکی تداوی مرحله سمزدهی میگه که این مرحله تقریبا برای 15 روز دوام میکنه. در این مرحله ما مریضا را دوای ضد درد، ضد خواب آورده که برای اینا خواب بیاره و دوای ضد پریشانی برایشان شروع میکنه و همچنان اینا بعضی اعراض علائم که دیگر نیز داشته باشن زمینی از اون هم علاج میکنیم. دو مرحله باستوانی است که خودش به دو ایسه تقسیم میشه، یک باستنوی اول از دوم باستنوی دوم است. در باستنوی اول مریضا بعد از 15 روز الا 35 روز در این مرحله مریضا را ما دوای ضد فریشانی همچنان تعلیمات صحی روانی میدیم و مرحله بستونوی دومش که است دیگه هم به شکل اما از 35 روز الا 45 روز شروع میشه، دیگه هم نیز مساوی به شکل موضوع بستونوی اول اجرا میشه، هم دوا برش میدیم و همچنان تعلیمات صحی و روانی.
شما برای تداوی و علاج معتادین کدام فعالیت های عمده را انجام میدهید؟ مانند ورزش، سواد آموزی و غیره؟
داریم، چرا ندیم، در داخل شفاخانه چی ورزش داریم، والیبال داریم، فوتبال داریم، به اصطلاح چکای لودوی چیزا داریم، جمناستیک دیگه مقصد چیزا ما داریم، یک تیم که اینو مقصد داخل شفاخانه تیم میچره اجرا کنه.
ضمن وسایل ورزشی که با گفته شما برنامه های منظم برای شان داریم، در بخش تعلیم و تدریس مثل سیم های درسی و کتابخانه و دیگر پروگرام ها هم دارین؟
بخش سواد آموزی داریم، تعلیمات دینی و به اصطلاح روانی اینا رو ما میدیم. اگر اینا بعد از مرحله 45 روز ما میخواهیم که اینا رو به شبکه‌ای که تعلیمات سواد آموزی اون رو ما اونجا معرفی میتونیم و همچنان دیگر بعضی پیشه مثلا ناجاری و گلدزی و این چیزا که پروگرام برق اینا رو که یاد میگیرن و ایناش هم اونجا شما به مرجعش معرفی میکنیم. مثلا
دکتر صاحب شما تداوی خانم های متعد و اطفال متعد را چی گونه میکنید؟
پیشتر که ما به خدمت شما عرض کردیم اینجا شبخانه ما بخش مردانه است، این کاهلا بخش زنانه ما نداریم، اونا ما باز به مرکز ریفر میکنیم. اگر کدام مریضای تو پیدا شد ما باز اونا در تداوی خانم نیست تداوی میتونیم. خب ما اکثر مریضا را به و شبخانه که خدمات زنانه دارن در مرکز یا مثلا در دیگه ولایت ما باز چی میکنیم ریفرش میکنیم مراجعش میکنیم.
دکتر صاحب بعضی متعدین بعد از صحتیاب شدن دوباره به نشه رو می آورند، در غزنی وضعیت چنین متعدین چی گونه است؟
این مرتبط به فاکتورهای محیطی می باشد. مثل که شما می فهمین در محیط افغانستان ما خرید فروخت از این مواد زیاد است، منابع زیاد است، دیگه این مریضا که هستند حمایوی خانوادگی ندارن و همچنان و رفیقایی که امروی از اینا نزدیکی مواد نشه‌ای را استعمال میکرد امروی از اینا مقصد از محیط اینا دور شده نمیتونه. پس این فاکتور هسته که عامل از این چیزا شده که فس مریضا بازی به مرحله یود میان.
دکتر صاحب حال که مریضی کرونا در افغانستان هم آمده، خانواده ها باید چی کاری را انجام دهند که هم متعدین به کرونا آغشته نشود همچنان این مریضی به افراد سالم انتقال نشود؟
شما میفهمین که کرونا مریضی خطرناک بوده، اینا باید که مریضای خود را به شفاخانه مراجعه کنن تا مریضایشون از مریضی کرونا نجات پیدا کنه. تا هنوز ما واقعیت نداریم. متدین ما شکر الحمدلله به مریضی کرونا مصاب نیستن. ما که مریض اول که بستر میکنیم اما اعراض علائم کرونا تیکه که دیدیم باز به شفاخانه کرونا ولایت غزنی ما معرفی میکنیم اونجا.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زادی هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت از برنامه یک درامی جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که پدر و مادر فرید روی نمزدی فرید صحبت میکنند. در این هنگام برادر بزرگ فرید بشیر به خانه میآید. ظاهراً بسیار پریشان است و به پدر و مادر خود میگوید که فرید آماده عروسی نیست، زیرا به یک مریضی خطرناک مبتلا شده است. اینکه فرید به چه نوع مریضی مبتلا شده است، قصه چیست و بعداً چه اتفاق میافتد، این همه را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
فلالا بریالای چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دسمال ما ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویران ها ما آرام نیستیم. خیر باشه، از ما نشه و از عرفات تیشه، ببینم کی میبره.
یار لالا بریالای گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مرمی پیشکاری ده که اول مهمی کم پودر ده که به خودم جور کدیم پیشکاری کنم. خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیشکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم؟ این یکی برردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر، موتر خو نیست که توانش نداری، 4-5 افغانی میشه.
لالا بریالای حال تو سر یک سرنج پیچکاری قدل میزنی؟
دل نمیزنم پیچکاری صدقه سرت فرید جان، من بفایده تو میگم. وی
چرا من تجارت میکنم که تو بفایده من میگی؟
هدفم تجارت نیست و بچه گپا بفن.
خی هدف چی سوزو رو بر؟
هدفم ایست که برات نقص میکنه و بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی و زور آور.
حال خوب شد، این دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت. من خوب یازو در ده ها مریضی گرفتار هستم. تو چرا خودا گرفتار میکنی ها؟
من چرا گرفتار شوام؟
سعی کو بچه، این سورنج کونه هست. یک سال میشه که من ازش استفاده میکنم. اگه تام از این کار بگیری، مریضی من تو را میگیره.
ای دیگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر.
ای نفری جان، والاگ بخیلی کنم سرت. من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پدر خانه خراب و پیچکاری میکنم. ده ها مریضی در جانم خانه کده او بچه. به نام زنده استم.
لالا بریاله، ای گپای تو ناک از ناک. 1 سال میشه که من گاهی به این پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پدر پیچکاری میکنم. میبینی که ایک بلا نزده.
خون خیره که گپ من قبول نمی کنی. اینم بگی بچکاری را ما.
بابی فرید جان، میخواستم یک گپ برات بگویم.
خوب بگو، چی میگفتی؟
گفتم مال خوشی کن فرید جان، در شفاخانه بستری است. چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچین زن بگیریم بخیر. بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز در گیری بلا نخواهد ماند. چی گفتی دیم گپ من؟
خوب گفتی، من سرمی گپ فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
اینه خوب شد که آمد، همراه بشی جانو مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
و علیکم، بچه مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
و علیکم سلام. بیا بچه، بیا بیا قربون، بیا یه پاری مده میسرمی توشت بیشی، بیا.
اینه دهی پشتگه یک تکیه که بچه که مانده استی.
نه مادر، تکیه نمی کنم.
خوب بچه، بگو نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن 1 هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر، شکر که بچه‌م جور شد.
شکر خدایا بچه‌م که جور شد بیادرت. خوب بچه‌م، امیال مادرت گپ یاد کرد. خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی؟
چی گپ است بابا؟
گپ از قرار از بچه‌م که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده. آل دیگه براش عروسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از عروسی نیست.
چرا از عروسی نیست؟
چرا چی گپ از بچه‌م گل واری جوانی داره شکر، والا خود تداوی هم شد و پدرم ترک کرد بیغم شد. چرا؟
بابا اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی نداره.
اوه اوه اوه، ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدا یارم کنه و خدا جان. زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فرید ایدز گرفت، مایناتشم نشانم داد.
چی؟ چی؟ ایدز دیگه چه بلاست بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به ای مریضی مبتلا شدی؟ خود جور بود
بابا، دکترها گفتن که این مریضی از طریق خون گرفتش. پدریا از سرنج پیشکاری یک جای استفاده میکنن. کدام معتاد ایدز داشته، فرید سرنج از او استفاده کرده، اون او را گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایدزشم خوب خواهد شد، برش عرصی میکنیم. خدا اولاد خواهد دادش، میراث خونه خواهد شد، ازش یک بچه یک دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که هیچ جور نمیشه. و دیگه ای که زنش هم در شب اول عروسی در این مرض مبتلا میشه و اولادایش هم همین مرض خود داشتن. فرید خو از دست دادیم، چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
آلک تو از دکترها هیچ پرسان نکدی که هیچ علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. برای فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین. فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه جون
بچه ما دست بردیم. با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتا این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد،
شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.